اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما برادران و خواهران ایمانی، دوستداران امیر المؤمنین، به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمدلله و المنه به نامه 52 نهج البلاغه رسیدیم. نامه ای کوتاه ولی حائز اهمیت و دارای نکات فراوان. و من کتاب له علیه السلام الى امراء البلاد فی معنی الصلاح. نامه ایست از امیر المؤمنین علی علیه السلام به فرمانداران و فرماندهان، به کسانی که در شهرهای مختلف مسئولیتی از طرف حکومت دارند، در چه مورد؟ فی معنی الصلاح، در مورد نماز. خب این نامه همون گونه که از عنوانش و تیترش پیداست در باب نماز است، فی معنی الصلاح. اگرچه عده‌ای از آقایون مصرند که این معنی الصلاح را بگن وقت نماز، ولی عرض خواهیم کرد که معنای نماز که حضرت اینجا بیان می‌کند خیلی گسترده‌تر از وقت نماز است. ببینید همین ابتداء کار، در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام کسانی که مسئولیت اجتماعی داشتند، فرماندار یک جایی بود، استاندار یک جایی بود، هم امام جماعت بود، هم امام جمعه بود، هم قاضی بود، یعنی مسئولیت‌های متعددی داشت. مسئولیت‌های اجتماعیش یک طرف، مسئولیت عبادی و دینیش یک طرف دیگه. امام جمعه شهر همون کسی بود که والی بود، همون کسی بود که از طرف امیرالمؤمنین به این شهر منصوب شده بود. و مستحضرید که امامت جمعه و امامت جماعت نیاز دارد به شرطی به نام عدالت. عدالت شرط جماعت است، عدالت شرط جمعه است. خب حالا این نکته رو میخوایم استفاده کنیم. همون گونه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای منصب فرمانداری و استانداری انسان عادل را میگذارد، چون این آقا باید بتونه قضاوت کنه، این آقا باید بتونه نماز جمعه بخونه، نماز جماعت بخونه، استفاده میکنیم که شرط مسئولیت عدالت است. حتی در دوران ما که دیگه الان رئیس کل فلان اداره، مدیر عامل فلان مجموعه، استاندار، اینا دیگه امام جمعه نیستن که بخوان نماز بخونن، ولی این جمله قابل استفاده است که شرط مسئولیت عدالت هست. همونطوری که قبلا کسی میخواست مسئول بشه باید عدالت داشته باشه تا نماز جمعه بخونه، الان هم همینه. انسانی که عدالت نداشته باشه، انسانی که روابطش، روابط اخلاقیش، اقتصادیش واضح نباشه، شفاف نباشه، انسان معتقد و متدینی نباشه، این اصلا صلاحیت مسئولیت نداره. و من کتاب له علیه السلام الى امراء البلاد فی معنی الصلاح. در باب نماز امیرالمؤمنین اینجا نکاتی داره. من ابتدای مقدمه بگم و سری وارد متن بشیم. مقدمه این است، نمازهایی که ما در طول شبانه روز میخوانیم یک وقت اختصاصی دارد، یک وقت مجاز دارد و یک وقت فضیلت. هر نماز صبح سه تا عنوان درش قابل فرض است: یک، وقت فضیلت، دو، وقت مجاز، سه، وقت اختصاصی. هر کدام از اینها یعنی چی؟ وقت اختصاصی، مثلا نماز ظهر، وقتی که اذان ظهر گفته شد به اندازه 4 رکعت اگر در وطن خودتون هستید، به اندازه 2 رکعت اگر در بیرون هستید، مسافر هستید، شما در این مدت فقط باید نماز ظهر بخوانید. یک نفر همین که اذان گفتن شروع کنه نماز عصر خوندن، این نماز باطل است. چرا؟ چون در وقت اختصاصی نماز ظهر. خب این نماز وقت اختصاصی نماز، از این وقت اختصاصی که بگذریم تا برسه به غروب و مغرب میشه وقت مجاز. شما در طول این 5-6 ساعت میتونی نماز ظهر بخونی، میتونی نماز عصر بخونی. و اگر کسی احیانا نماز عصرش رو نخون، نماز ظهر و عصر رو نخون، 2-3 دقیقه مونده به غروب آفتاب، 2-3 دقیقه مونده به قضا شدن نماز، اینجا دیگه تو حق نداری اول نماز ظهر بخونی بعد نماز عصر. اینجا وقت اختصاصی نماز عصر است، فقط باید نماز عصر بخونی. نماز عصرت رو به حالت ادا بخون، بعد نماز ظهرت رو قضا کن. اگر کسی سوال کرد آقا ما نماز ظهر نخوندیم چطور نماز عصر بخونیم، میگیم در این وقت اختصاصی فقط میتوان نماز عصر خون. خب توجه کنید، این شد وقت مجازمون، یعنی اون چیزی که میتونیم در مثلا 4 دقیقه قبل و 4 دقیقه بعد از اذان در این مدت 5-6 ساعت میتونیم نماز بخونیم، این مجاز است. وقت اختصاصی هم مشخص. یه وقتی هم داریم به نام وقت فضیلت. به ما گفتن اگر در فلان لحظه نماز ظهر بخوانی فضیلت داره، ثواب چنین و چنان داره، نماز صبحت رو از اذان صبح تا طلوع آفتاب میتونی بخونی، ولی در فلان دقیقه خاص، در فلان 10 دقیقه یک ربع خاص بخونی خیلی فضیلتش بیشتره. این نامه بیشتر حول محور فضیلت نماز است. من این مطالب رو دارم از رساله میگم تا بعد بریم وارد متن نهج البلاغه بشیم. برای فضیلت نماز صبح فرمودن از اذان صبح تا 20 دقیقه، اگر کسی در این بازه اذان صبح تا 20 دقیقه نمازش رو بخونه، این در واقع در وقت فضیلت خوانده است، یه ثواب مضاعفی بهش میدن. داخل پرانتز، ما اینجا کلاس احکام نیست ها، دارم اینها رو مقدمه میگم تا برسم به نهج البلاغه. داخل پرانتز، فقها ما فرمودن در این دوره‌ای که ما هستیم، با توجه به این که ما نمیریم صبح صادق رو ببینیم و خودمون تشخیص بدیم چه اذانه، ما گوشمون به گوشیه، به تلویزیون، به رادیو کی اذان میگه، و معمولاً رادیو تلویزیون استانی اذان میگوید، مثلا میگه اذان صبح به افق قم، به افق تهران، در حالی که شرق تا غرب تهران کلی مسافت، شاید چند دقیقه خودش اذانش متفاوت باشه. برای همین فقها فرمودن در نماز صبح به طور خاص احتیاط کنید، چند دقیقه، 10 دقیقه حدوداً بعد از اذان صبحی که از رادیو و تلویزیون پخش میشه نماز بخونید. خب 10 دقیقه بعدش که شد، شما 10 دقیقه 20 دقیقه هم وقت داری، وقت فضیلته. اگر در این قسمت نماز بخونی خیلی خوبه، اگر تا طلوع آفتاب هم نماز بخونی نمازت قبوله. در مورد اذان ظهر فرمودن از اذان ظهر تا 1 ساعت و 40 دقیقه بعد از اذان ظهر، این وقت فضیلت نماز ظهر است. یعنی از اذان گفت تا 1 ساعت و 40 دقیقه، این مدت 1 ساعت و 40 دقیقه وقت فضیلته. اگه نماز ظهرت رو بخونی ثواب خیلی خوبی داره. بعد از او میشه به مدت 40 دقیقه، یعنی 1 ساعت و 40 دقیقه که تمام شد وقت فضیلت نماز عصر میرسد. 1 ساعت و 40 دقیقه به اضافه 40 دقیقه دیگه میشه وقت فضیلت نماز عصر. در مورد نماز مغرب هم از اذان مغرب تا 50 دقیقه بعد از اذان مغرب فضیلت نماز مغربه. بعد از این 50 دقیقه شما نگاه کنید، مثلا ساعت 7 اذانه، تا 7 و 50 دقیقه فضیلت نماز مغربه. از این 7 و 50 تا ساعت 11 و نیم یا 12 شب که نیمه شب شرعی است، این رو محاسبه کنید میشه 4 ساعت، میشه 3 ساعت، تقسیم بر 3 کنید، در این 1/3 از 1/3 اول اگر نماز عشاتون رو بخونید، وقت فضیلت نماز عشا، این نماز رو انجام دادید و شما ثواب میبرید. همه اینهایی که گفتین مقدمه بود تا برسیم به اینجا. حضرت فرمود اما بعد، ای فرمانداران علی، ای کسانی که از طرف علی در شهرهای مختلف امام جمعه و جماعتی، فصلوا بالناس از ظهر، نماز ظهر را با مردم به جماعت به جا بیاورید، حین تفیع الشمس من مربز الانز، چی در اون لحظه ای که در اون زمانی که تفیع الشمس، فیع یعنی سایه، خورشید سایه انداخته است بر روی آغل بزها، مربز یعنی آغل، انز یعنی بز یعنی حیوان. اگر دیدید آفتاب، مستحضرید که آفتاب در اذان صبح مستقیم میتابد، لذا سایه این نیست، همین که یه مقداری گذشت سایه ها شروع میشه. حضرت فرمود فرماندار من نماز ظهر را با مردم در مسجد وقتی که یه مقداری سایه ایجاد شد شروع کن به خوندن. من همین الان یک جمله گفتم، گفتم که بزرگان ما، فقها ما فرمودن وقت فضیلت نماز ظهر از کی است؟ از اذان ظهر، یعنی همون لحظه. حضرت فرمود نه، اگر یه مقداری بیشتر طول کشید هم طوری نیست، یعنی شما گذاشتی 20 دقیقه تقریبا، یه رو 20 دقیقه، یه مقداری سایه ایجاد شد، طوری نیست. تو مسئولی، میخواهی نماز جماعت بپا کنی. درسته ما اصل من آن است که اول وقت نماز بخونیم، ولی الان اداره است، ولی الان دانشگاهه، ولی الان یه جوری است که تو الان نماز بخونی 4 نفر پشت سرت هستن، 10 دقیقه صبر کنی 400 نفر میان به نماز جماعت میپیوندن. حضرت فرمود طوری نیست، یه مقداری صبر کنید، بگذارید سایه زیاد بشه، بگذارید یکم از اذان فاصله بگیریم، جمعیت بیاد، همه با هم نماز بخونید. این از انعطافات عجیب دین است. دیروز هم عرض کردیم خدا بر ما سخت نگرفته، میگه وقت فضیلت خودش 1 ساعت و 40 دقیقه است. شما در این وقت فضیلت هر جایی که نماز رو به جا بیاری خیلی کار خوبی کردی، فضیلت دارد، بقیهش هم نماز رو درسته ادا کردی، ولی فضیلتش اینه. حضرت فرمود اگر یک مقداری از سایه هم گذشت، آفتاب آمد پایین، یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت هم گذشت، ولی شما توانستید یک نماز جماعت با شکوه تشکیل بدید، تو فرماندار منی، این حرف رو گوش کن، تو امام جماعتی، این حرف رو بپذیر. نگو نه من به محض اینکه الله اکبر گفتم باید نماز رو بخونم، مردم نرسیدن به من چه؟ آقا صبر کن چند دقیقه، تو فضیلت رو که از دست ندادی. بایست مردم بیان، این نماز جماعت خیلی فیض دارد، این نماز جماعت انسان ساز است. تو اگر گذاشتی او در نماز جماعت شرکت کنه، حالا روایاتش رو میخونم، ببینید انسان به کجاها میرسه. خب تو صبر کن، خدا هم ثوابش رو به تو میده. ما در باب اهمیت نماز جماعت چند جمله باید عرض کنیم. عزیزان، نماز جماعت نماز مهمی است. ما امر شدیم به جماعت. در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه داریم. وقتی امیرالمؤمنین یک کار مهمی پیش می آمد، به منادی می فرمود برو بر بلندی ها صدا بزن الصلاح جماعتن، همه مردم برای نماز جماعت بیان مسجد. وقتی همه جمع شدن حضرت سخنرانی میکرد از صلاح جماعتن، مسجد باید شلوغ باشه. در همین نهج البلاغه در نامه 27، نامه‌ای که قبلا خوندیم، امیر بیان علی علیه السلام و فرزندش محمد ابن ابی بکر فرمود سل صلاح لوقت هل موجود، محمد نماز را در وقت مشخص شدهش به جا بیار، و لا تعجل وقت حال فراغ. نگو ما امروز بیکاریم، هنوز اذان ظهر نشده نماز بخونیم. نه، بیکار بودن که ملاک نیست، صبر کن. و لا تو آخرها ان وقت حال اشتغال، از اون طرف هم سرسری نگیر نماز را. آقا من امروز کار دارم، من فرصت ندارم، امروز سرم شلوغه، حالا نماز اگر وقت شد میخوانم. نه، قبل از اذان نماز را نخون که باطله. از این طرف هم نگو من مشغولم، نماز رو پشت گوش بنداز، باید حفظ کنی حرمت این جمله. فرمود وعلم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، تمام اعمال تو دنبال رو به نماز توست. نماز اگر قبول شد بقیه قبولن، نماز اگر رد شد بقیه رد. حواست به نماز باشه. اصل نماز جای خودش رو داره، نماز به جماعت. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 85 بهار، همون ابتدا، یعنی از صفحه اول، ایشون یک بابی دارد در مورد نماز جماعت، فضیلت فراوانی که نماز جماعت دارد. من 2-3 تا روایت محضر شما بخونم. داره که قال رسول الله من مشاء الى مسجد من مساجد الله، پیامبر فرمود هر کسی برای نماز جماعت از خانش حرکت کنه، قدم بزنه بیاد، فلهو به کل خطوتن یخطوها حتی یرج الى منزله 10 حسنات، اگر 100 قدم بردارد، 1000 قدم بردارد، به ازای هر قدمی، به ازای هر گامی، خدای متعال 10 حسنه در پرونده اعمالش می نویسه، 10 سیئه را از پرونده عملش پاک می کنه، 10 درجه مقام او رو بالا می بره. و من حافظ علی الجماعه، اگر کسی کارش این باشه، محافظت بر نماز جماعت داشته باشه، حیث ماکان مر علی الصراط کالبرق اللامع، روز قیامت اون صراطی که خیلی ها می لغزند و می افتند، این چشم به هم زدن رد میشه، به شرط اینکه اهل نماز جماعت بوده باشه و کسی است که چهره او در قیامت مثل ماه شب بدر می درخشد. و فرمود که کسی که وکان لهو به کل یوم و لیله حافظ علیها ثواب و شهیدن، اگر کسی مراقبت بر نماز جماعت داشته باشد، هر شب و روزی که می گذرد ثواب شهدا را در پرونده اعمال او می نویسند. چه اینکه شهدا اهل مسجد بودند، شما پرونده شهدا را ببینید، شهدا اهل مسجد بودند، اهل نماز جماعت بودند. عرضم اینه، نماز جماعت خیلی مهمه، به قدم قدمی که شما برمیداری ثواب میدن، به انسی که به مسجد میگیری ثواب میدن. میگن تو برو، هم گناهت رو میبخشیم، هم ثواب بهت میدیم، هم درجات رو بالا میبریم، هم زود میری بهش، هم با شهدا محشور میشه. چی میخوایم دیگه؟ اهمیت نماز جماعت اینجاست. یا روایت دیگری، وجود نازنین جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود اول جماعت کانت ان رسول الله کان یصلی و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اولین نماز جماعتی که در اسلام برپا شد امیر المؤمنین بود، پیغمبر بود. در بعضی روایات داره حضرت خدیجه سلام الله علیها هم بود. خب اولین نماز جماعت را پیغمبر و امیرالمؤمنین خوندن. ما مگر شیعه نیستیم؟ ما مگر پیرو امیرالمؤمنین نیستیم؟ چرا ما نباید به سیره اهل بیت عمل کنیم؟ اونها اهل جماعت بودن، ما هم اهل جماعت بشیم. داره که از پیغمبر خاتم پرسیدن اذا سئلت عمن لا یشهد الجماعه فقل لا اعرفه. اگه یه روز ازت پرسیدن آقای فلانی رو میشناسی؟ اومدن دنبال استخدامی، اومدن در مورد یه پسر ازت سوال بپرسن، گفتن فلانی رو میشناسی؟ پیغمبر فرمود امن لا یشهد الجماعه، اگر در جماعت، در نماز جماعت ها حاضر نیست، ندیدی، او من اصلا نمیشناسمش. معرفت به کسانی داریم که مسجدی هن، ما با کسانی که مسجدی نباشن کاری نداریم. برید مسجد تا شناخته بشید، برید مسجد تا مؤمنین شما رو بشناسن، برید مسجد تا اگر جایی از شما حرفی سوالی بود بگن آن خیلی آدم خوبی است. معیار مسجد است. الان معیار چیست؟ معیار میگه فضای مجازی چقدر دنبال کننده داره. آقای فلانی رو میشناسی؟ آره همون که فلان تعداد. با پیغمبر فرمود اگر کسی اهل نماز جماعت نبود من نمیشناسمش. فالوور داره، مشهور، سلبریتیه، اینا که ملاک نشد. ملاک مسجد است. کسی که مسجد نیاد این شناخته شده نیست. کسی که مسجد بیاید اهل زمین و اهل آسمان او رو میشناسند. خب این چند تا روایت در باب اهمیت نماز بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که از ابتدا، اما بعد فصلوا بالناس از ظهر، نماز ظهر را به جماعت با مردم بخوان، حین تفیع الشمس من مربز الانز، اون وقتی که یه مقداری سایه خورشید بر روی آول این بزها، این حیوانات، حضرت داره مثالی میزنه که مردم بفهمند، ساعت که نبوده بگه وقتی ساعت دو شد، یه مقداری که سایه این خانه ها زیاد شد، اون وقت برو با مردم نماز جماعت بخون. و صلوا بهم العصر، نماز عصر را چی بخوانیم؟ در زمانی که حضرت اینطوری بوده، نماز ظهر جدا، نماز عصر جدا، مغرب جدا، عشا جدا، صبح جدا، پنج نوبت نماز بخوندن. اگر فرصت شد آخر کلاس نکته عرض خواهم کرد. صلوا بهم العصر، آقای فرمانده، آقای فرماندار، تو باید امام جماعت باشی، تو باید در بین مردم باشی، تو باید در نماز جماعت شرکت کنی، باید در مساجد حضور داشته باشی. صلوا بهم العصر چی؟ و شمس بیضاء و حیه فی عضو من النهار حین یسار و فیها فرسخان. وقتی نماز عصر را بخوان، وقت فضیلت نماز عصر اون وقتی است که و شمس بیضاء، خورشید سفید است، هنوز به نارنجی بودن، به غروب نزدیک نشده، حیه یعنی سرزنده است، محکم داره آفتاب میزنه، فی عضو من النهار و یه بخش مهمی از روز باقی مونده. چی باید نماز عصر خون؟ سه تا معیار: یک، خورشید سفید باشد، غروب نشده باشه، دو، آفتاب کاری باشد، سه، یه بخش مهمی از روز هنوز مونده باشه، عضوی از روز مونده باشه. فرمود ملاکش میدونید چی؟ حین یسار و فیها فرسخان. بتوانی دو فرسخ پیاده روی کنی، هر فرسخ 6 کیلومتره، دو فرسخ میشه 12 کیلومتر، یعنی حدود 2 ساعت وقت میخواد. حضرت فرمود وقت فضیلت نماز از 2 ساعت 2 ساعت و نیم قبل از غروب آفتاب است. نماز ظهرت را در موقع خودش، نماز عصرت را در موقع خودش. من این روایتی محضر شما بخونم، هر نمازی آثاری دارد، هر نمازی اسراری دارد. نماز ظهر با نماز از خیلی متفاوته. این که به ما گفتن در فلان نماز، نماز عشاء شب جمعه فلان سوره رو بخون، نماز صبح جمعه سوره دیگر رو بخون، یا هر کدام آثاری داره. امام باقر سلام الله علیه به جناب ابو بصیر فرمود که ما خدعوش ان شیئن فلا یخدعوش فی العصر. مواظب باش فریب نخوری ها، نماز عصر نماز عجیبی است، مبادا گولت بزنن حواست رو پرت کنن. و شمس بیضاء و نقیه، نماز عصر را اون وقتی که خورشید سرزنده است، خورشید سفید است و میتابد، اون وقت به جا بیار. خوب توجه کنید، فان رسول الله پیغمبر خاتم میفرمود الموتور، فان رسول الله قال الموتور اهله و ماله المزیع لصلات العصر. آدم بدبخت، آدم بیمال، آدمی که نه خانواده دارد نه سرمایه دارد، ورشکسته ورشکسته کسی است که نماز عصر را ضایع کنه. خوب توجه کنید، پیغمبر فرمود بدبخت کسی که مالی ندارد، کسی که اهل و عیالی ندارد، فرزندی ندارد، بدبخت کسی است که نماز عصرش را ضایع کنه. ابو بصیر میگه قلتو و مل موتور اهله و ماله. آقا من نفهمیدم، پیغمبر فرمود بدبخت کسی است که نماز عصرش رو ترک کنه، کسی که مالش از دست رفته، کسی که بچهش، یعنی چی؟ نمیفهمم. امام صادق فرمود لا یکون له فی الجنه اهل ولا مال. کسی که نماز عصر را جدی نگیرد، بذاره اون آخر دست، پنج نماز مغربش رو با نماز عصرش یکی میخونه، یه وضو میگیره، دوتا رو وصل میکنه به هم، پشت 5 دقیقه فاصله شونه. حضرت فرمود کسی که اونگونه باشد، روز قیامت خبری از نعمت ها نیست ها، خبری از این که فرزند صالحی به خدماتی بهش بدن، در بهشت همنشین خوبان باشد، این خبرها نیست. مالی ندارد، سرمایه‌ای ندارد، فرزندی ندارد، در بهشت نیست. و ما تضییعها، این که فرمودید ضایع کردن نماز عصر اینقدر بده، ضایع کردنش به چیست؟ حضرت فرمود یدعها والله حتی تصفر الشمس و تقی، اینقدر معطل کنه معطل کنه معطل کنه تا آفتاب قرمز رنگ بشه، غروب آفتاب نزدیک بشه. درسته این نمازش را خواند، قبول هم شد انشالله، به عنوان تیکش رو هم زدن که نماز ظهر و عصرش رو خوند، ولی این نماز خیلی انسان رو بالا نمیبره، چون در وقت فضیلت خودش خوانده نشد. انسان باید نمازها را جدی بگیرد، نماز ظهر را، نماز عصر را. حضرت فرمود گولت نزنند ها، به دنیا مشغولت نکنند، به تلویزیون مشغولت نکنند، نماز عصر را سر وقت خودش به موقع به جا بیار. برگردیم ادامه نامه 52. فرمود و صلوا بهم المغرب، فرماندار من نماز مغرب را با مردم به جا بیاور. حین یفطر الصائم و یدفع الحاج الى منا. چی؟ اون وقتی که انسان روزدار افطار میکند، اون وقتی که حاجی به سمت منا حرکت میکند. حضرت دوتا مثال برای اینها زد که کاملا واضح بشه براشون، دوتا مصداق عینی و ملموس که خیلی از اینها چشیده بودن. نماز مغرب و عشا رو کی به جا بیاریم؟ نماز مغرب فرمود اون وقتی که انسان روزدار افطار میکنه. ببینید مثال حضرت مثال دقیقی است. شما در ماه مبارک رمضان در بین روزدارها که بگردی، 5 دقیقه از اذان مغرب که گذشته باشه، هر طور شده افطار کرده، حالا یا نشسته سر سفره نماز رو برای بعد انداخته، یا سریع تون تون نماز رو میخونه بره افطار کنه، یا قبل از اذان یه بالاخره خرمای آبجوشی میخوره، بعد همین که اذان رو گفتن آبجوش میخوره بعد نماز رو میخونه، دیگه 5 دقیقه 10 دقیقه که از اذان گذشته باشه همه افطار کردن. حضرت فرمود خب شما که اینقدر به شکمتون میرسید، اینقدر خوب به محض اینکه اذان گفته شد سریع افطار کردید، خب نمازتون رو هم همینجور بخونید. وقت فضیلت نماز مغرب اذان مغرب، همین که اذان مغرب گفته شد اونقدر که به فکر شکمت هستی به فکر نمازت هم باش. نماز را کی بخوان؟ همون وقتی که افطار میکنی، خودت میدونی چی گفتم، همون وقتی که میدوی از 2-3 ساعت قبل از ظهر برنامه ریختی امشب چی بخوریم، افطار چی بخوریم، از 2-3 ساعت قبل هم بگو الان دارم مسافرت میرم کجا بایستم که نماز مغربم رو سر وقت بخونم. نیم ساعتم معطل شدی طوری نیست که چه ارادی داره، نیم ساعت استراحت کن، نماز تو اول وقت بخون برو. همون طوری که میگی من برم یه جای غذا بخورم، از صبح به فکر غذا آماده میکنی که شب گرسنه نباشی، برای نماز اول وقتت، برای وقت فضیلت نمازت هم وقت بگذار. و مثال دوم حضرت در مورد حاجی هاست، فرمود که مثل اون حاجی هایی که به سمت منا حرکت میکنن، اون عزیزانی که حج مشرف شدن میدونن از مکه تا عرفات 18 کیلومتر مسافته، حاجی باید تا غروب آفتاب در عرفات بماند، همین که آفتاب غروب کرد بلا فاصله نماز رو میخونه و حرکت میکنه. حضرت فرمود مثل این حاجی هست، اصلا منتظر آماده است، از قبل وضوش رو گرفته، همین که اذان شد سری نماز رو میخونه حرکت میکنه و حرکت میکنه میره به سمت مشعر. شب را باید در مشعر وقوف داشته باشه، همین که آفتاب طلوع کرد حرکت میکنه و میره به سمت منا. فرمود اون جایی بود که حرکت کرد، این حرکت بلافاصله بعد از نماز بعد از اذان بعد از غروب آفتاب. همون نماز مغرب چی باید بخونیم؟ همون وقتی که حاجی ها حرکتشون شروع میشه، همون وقتی که از قبل آمادن، اذان که شد نماز را بخوانند. وقت فضیلت نماز مغرب بلا فاصله بعد از اذان است. و صلوا بهم العشاء، خوب توجه کنید، حضرت فرماد آقای مسئول هر 5 وعده نمازت رو در مسجد بخون، نبگو من نماز ظهرم رو اداره خوندم، نماز صبحت با مردم، ظهرت با مردم، عصر با مردم، مغرب با مردم، عشا با مردم. و صلوا بهم العشاء، نماز عشا رو هم برای مردم بخوان. حین یتوار الشفق، اون زمانی که شفق، شفق یعنی همین قرمزی آفتاب، اون وقتی که دیگه کاملا از بین رفته بود، الی ثلث اللیل، تا 1/3 شب، از وقتی که این آفتاب از بین رفت، دیگه این شفق، این نور قهوه‌ای رنگ از بین رفت، تا حساب کن تقسیم بر 3 کن باقی مانده شب را، تا 1/3 این مقدار میشه وقت فضیلت نماز عشاء، از برطرف شدن شفق تا 1/3 شب. البته ما روایات دیگری هم داریم، الان هم دنبال بحث فقهی نیستیم، فتوا صادر نمی کنیم، هر عزیزی باید به مرجع خودش، ما داریم کلام حضرت رو می خونیم. ما در کافی شریف از وجود نازنین پیغمبر روایت داریم که فرمود لولا ان اشق على امتی، اگر بر مردم سخت نبود لاخرت العشاء الى الثلث الليل، من میگفتم در اون ثلث آخر نماز را بخوانید، شب را تقسیم بر 3 کنید، در اون 1/3 آخر نماز عشا بخوانید. ولی میدونم مردم خستن، نماز مغرب رو که خوندن یه 20 دقیقه نیم ساعت بگذره وقت فضیلت نماز عشا میشه، بخونن و بخوابن. اگرچه در دوره ما تازه 12:30 نصف شب فیلم شروع میشه، تلویزیون شروع میشه، پای گوشی هستن، دیگه 2-3 نصف شب میخوابن، ولی پیغمبر فرمود هر چه به آخر شب نزدیک بشه فضیلت نماز عشاء بهتر هست. خب و در آخر فرمود و صلوا بهم القدات و الرجل یعرف وجه صاحبه، قدات یعنی صبح، ای نماینده باید با مردم نماز صبح را به جماعت در مسجد بخوانی، اون هم کی؟ وقتی که الرجل یعرف وجه صاحبه، انسان صورت رفیقش برادرش رو ببینه و بشناسه. خب این خیلی برای ما قابل تأمله. مثلا در حال حاضر وقتی که اذان گفته میشه هوا مطلقا تاریکه، خیلی تاریکه، یه 20 دقیقه بعد از اذان، 20-25 دقیقه بعد از اذان آرام آرام هوا روشن میشه. حضرت فرمود نماز را وقتی بخوان که هوای مقداری روشن شده، اون روشن شدن هوا طوری است که میتونی همدیگر رو بشناسید، تو کوچه رفتی این نفر رو دیدی میفهمی این آقای فلانی است. ملاکش اینه، چهره ها قابل تشخیص. البته خب طلوع آفتاب رو نمیگیم، یه مقداری هوا روشن شده باشه. ببینید علت این جملات چیست؟ چرا حضرت در نماز ظهر فرمود بلافاصله بعد نماز، بعد از اذان نه، بذار یه مقداری بگذره. در مورد نماز صبح گفت که تا اذان گفتن نماز نخون، بذار یه کمی بگذره، هوا یکم روشن بشه. علتش اینه، حضرت میگه مردم باید اجتماع کنن، بذار مردم بیان، یکم تحمل کن، تو امام جماعتی یکم بشین داخل محراب، چهار تا نماز قضا بخون، نماز مستحبی بخون، بذار مردم بیان جمع بشن، حالا نماز جماعت بپا کن. نمیگیم نماز رو بنداز آخر وقت، ولی نماز در همین وقتی هم که تو میخوانی، حضرت فرمود وقت فضیلت دیگه، تو مگه دنبال فضیلت نیستی؟ فضیلت بد میده، ولی بذار 100 نفر در نماز صبح شرکت کنن. چرا نماز صبح های ما خلوت نوعاً یا مساجد بسته است، یا اگر باشه دو تا پیرمرد یه پیرمرد بیاد نماز بخونه و بره؟ چرا؟ چون ساعت 5 صبح، خب جوان میگه بابا من تا 2 بیدار بودم، پشتی میدیدم، الان 5 هم بخوام برم خب نمیتونم. نیم ساعت 40 دقیقه بذارتش اون طرفتر، نه نمیگیم قضا بشه، یه طوری که منم بتونم بیام، یه طوری که پیرمردم بتونه بیاد، اجتماع شکل بگیره. وقتی که بناز حکومت اسلامی باشه، ما باید تلاش کنیم همه مردم بیان، یا حداقل دو تا نماز بذاریم در هر مسجدی، یک نماز بلا فاصله بعد از اذان خونده بشه اونایی که مقیدن، یه نماز هم 40 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت با تاخیر خونده بشه، ولی همه از فیض نماز جماعت بهرمند بشن. ما در باب اهمیت نماز عشاء یک نکته مهم داریم، هم اهمیت نماز عشاء هم اهمیت نماز صبح، این دوتا رو به طور خاص ما روایت داریم. یه آقاییست به نام زهری، میگه من بسیار مشتاق بودم وجود نازنین امام عز سلام الله علیه رو زیارت کنم. در زمان نائب دوم، نائب خاص دوم امام زمان زندگی میکرده. میگه هرچه من تلاش کردم، دعا کردم، استغاثه کردم، نشد. رفتم خدمت این نائب خاص، گفتم آقا ما دلمون میخواد حضرت رو ببینیم. ایشون گفت که حقیقت من مسئول مخاطباتم، اگر نامه ای مطلبی چیزی داری بده ما میبریم خدمت امام، ولی اینکه من بخوام شما رو ببرم من چنین اجازه ای ندارم. میگه یه مدتی من رفتم پیش خود این نائب خاص دوم، مشغول شدم، خدمت کردم، دم دستش بودم، انس گرفتیم. یه وقتی به من گفت حضرت اجازه داد فردا صبح فلان منطقه بیا حضرت رو میبینی. میگه ما هم با آرزومون رسیدیم دیگه، رفتیم در اون همون اول صبح در اون منطقه‌ای که گفته بود حضرت رو دیدیم. من نمیشناختم حضرت، در یک و معه شاب فی احسن الناس، یه جوان بسیار خوش سیمایی، و اطیبهم ریحا، یه بوی بسیار خوشی، فی کمهی شیء کهیئت تجار، یه لباسی تن حضرت بود، لباس تاجران، یه لباس وزین سنگینی تن حضرت بود. میگه نائب خاص به من گفت که ایشون امام عصر، همین ایشون که دنبالش میگشتی میخواست زیارتش کنی ایشونه، سوالی حرفی داری بزن. من رفتم با حضرت سوالاتی پرسیدم، بالاخره سوالاتم تموم شد، دیدم حضرت میخواد وارد یک خانه بشه. و کانت فی الدور التی لا یکترث بها، یه خانه ای بود که مردم خیلی تحویلش نمیگرفتن. خوب توجه کنی، بحث من چیز دیگه ای ها، ولی به این نکته روایت توجه کنی. حضرت وارد خانه ای شد که اصلا کسی تحویلش نمیگرفت، نه نمای آنچنانی داشت، نه نوساز بود، نه آیفونش این بود، نه خانه آدم معروفی بود، یه خانه قدیمی ساده، از همین خانه هایی که هزار بار از دمش گذشتیم اصلا توجه نکردیم، ولی حضرت اونجا کار داشت. حضرت رفت داخل این خانه، یه خانه ای بود که بالاخره خبرهایی درش بود. میگه حضرت آمد داخل بشه، نائب خاص به من گفت که فلانی زهری اگر سوال داری بپرس، دیگه در عمر توفیق زیارت حضرت ها نخواهی داشت. میگه همین که این جمله گفته شد، یه وقت دیدم امام عز سلام الله علیه برگشت رو به من، داشت وارد خانه میشد، یه جمله ای فرمود. این جمله را خوب توجه کنید، اهمیت نماز عشاء، اهمیت نماز صبح رو میخوام بگم. حضرت فرمود که ملعون ملعون من اخر العشاء الا ان تشتبک النجوم، ملعون از کسی که نماز عشاء رو اینقدر به تأخیر بندازه تا ستاره های آسمان کاملا پیدا بشه. نه دیگه، وقت فضیلتش همون نیم ساعت 40 دقیقه بعد از اذان مغرب، در همون حول و حوش بخون. ملعون یعنی دور از رحمت خدا، یعنی توی فیض بزرگ را از دست دادی. اگر در زمان خاص خودش نماز خونده بودی به خیلی فیضها میرسیدی، الان نخوندی خیلی چیزها از دستت رفت. و بعد فرمود ملعون 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 و دور از رحمت خداست من اخر القضاء الا ان تنقض النجوم، اونقدر نماز صبح رو به تأخیر بندازه که دیگه ستاره‌ای در آسمان نباشه، هوا روشن باشه، ستاره ها رفته باشن. این هم از رحمت خدا به دوره. این آقا هم خیلی فضائل را درک نکرد. تو اگر نماز صبح را، نماز عشا را سر وقتش در موقع فضیلتش خونده بودی، به بسیاری از مکارم اخلاق دست پیدا می کردی. اگر هم نخوانی خودت رو محروم کردی. تا اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه راجع به وقت فضیلت پنج نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا فرمود. این جمله آخر یه مقداری موضوع فرق میکنه. حالا چطور نماز بخوانم؟ فهمیدم نماز صبح این موقع، نماز ظهر، نماها، ولی چطور بخونم؟ حضرت فرمود و صلوا بهم صلات اضعفهم. وقتی نماز میخوانی ضعیفترین مأمومین رو مد نظر بگیر، به حال اون ضعیف نماز بخون. پیرمرده، نمیتونه تند تند تنبال تو بدو، آرام نماز بخون. یه نفر اذیت خسته است، نمیتونه خیلی بیسته، قرائتت رو تند کن. یه نفر خیلی نمیتونه رکوع بیسته، چهار تا پیرمردن سختشونه، اذیتن، آقا یک تونه سبحان ربی العظیم بگو و بلند شو، نمیخواد هفت بار بگی، نمیخواد مستحبات رو. به حال اضعف مأمومین توجه کن. ولا تکونوا فتانین، مبادا موجب فتنه مردم بشید. فتنه یه معنای خاصی داره. این جمله رو هم عرض کنم و دیگه بحثم آرام آرام تمامه. دو تا مطلب: یک، حال اضعف مردم را توجه کن. دو، فتنه برای مردم مسجدی نباش، برای نمازگزار. فتنه در اینجا اگر بخوایم اصطلاح خیلی عامیانه و امروزیش رو بگیم میشه دافعه. کسی که امام جماعتی، کسی که مسئولی، کاری کن مسجد جذب داشته باشه، نه دفع. دنبال جذب جوان به مسجد باش، نه این چهار نفری هم که میان بسیجی هم هیئتی هم، اینا رو هم هر کدوم به یه بهانه. بچه که داخل مسجد نمیاد، این چهار تا بچه هم که میان بگو تو سرصدا میکنی، تو فلان، تو بهمان، بیرونشون کن. این بده، این فتنه است. امام جماعت، هیئت امنا، ارزش اینه که فتنه برای مسجد نباشه، یعنی عوامل دفع را کم کنه، عوامل جذب را زیاد کنه. آقا هوای مسجد خیلی سرده، هوای مسجد خیلی گرمه، مسجد کثیفه، مسجد بو میده، حالا هر چیزی، آقا اینا فتنه. توی امام جماعت، توی مسئول، توی اوقاف، توی امور مساجد، وظیفت این مسجد را روبراه کنی برای مردم، از جهت ظاهری، از جهت فضایی که مردم بیان داخلش قابل استفاده باشه. دو، اگر احیانا امام جماعت اهل تعامل با مردم نباشه، آخرین نفر وارد مسجد بشه، اولین نفر بره، نماز هر طوری خواست بخونه، جلساتی که گرفته میشه جلسات روزه حضور نداشته باشه، یه سخنرانی نکنه، مشکل مردم رو ندونه، گرفتاری یه خیریه‌ای درست نکنه برای مسجد، این فتنه برای مسجده، این باعث دفع میشه. ولی یک روحانی بیاد، خوش اخلاق باشه، خوش برخورد باشه، مردم رو جذب کنه، اولین نفر وارد مسجد بشه، آخرین نفر خارج بشه، اگر مسجد کاری زمین مونده بود عبا و عمامه زمین بگذاره کار کنه، با جوانها گرم بگیره. این مسجد، مسجد علوی است، این مسجدی است که امیرالمؤمنین در نامه 52 فرمود فتنه نباشید، دفع نکنید جوان رو، امام جماعت باید جذب کنه، هیئت امنا باید جذب کنه، هیئت امنا نباید دافعه داشته باشه، جذب کنه. باید مراسمات مسجد طوری تنظیم بشه که دفع نکنه. بعضی وقتها بین نماز مغرب و عشا مردم رو گروگان میگیرن، میگه اگه میخوای نماز عشا بخونی، نماز عصر بخونی، باید سخنرانی من رو گوش بدی، 20 دقیقه نیم ساعت حرف میزنه. آقا این بازاریه، این کارمنده، این دانشجو، این اصلا کار داره، میخواد بره خونهشون، خسته از دیشب نخوابیده، میخواد بخوابه. تو نمازت رو بخون، آقا هر کسی فرصت داشت یک ساعت سخنرانی کن، گرو نگیر مردم را که برای اینکه حرف من رو بشنوید شما باید نمازتون به تعویق بیفته، برای اینکه نمازتون رو با من بخونید باید سخنرانی من رو هم بخونید. این میشه فتنه. هر چه میتوانید مسجد را آباد کنید تا جذب زیاد بشه. نماز را طوری بخون که مردم بیان. نماز رو طوری بخون. بعضی وقتها دو تا سه تا اذان گفته میشه. خب مردم میگن آقا تو بازار یه مسجدی، مردم میگن بابا من از مغازم رو بستم و اومدم، من میخوام نماز جماعت بخونم، مؤمنم، معتقدم، به این حرف ها هم اعتقاد دارم، ولی چرا تو سه تا اذان میگی؟ ولی چرا اذان را مؤذن زاده ای میگی که اینقدر طول بکشه؟ میخوای اذان بگی، اذان کوتاه بگو. شما میخوای نماز بخونی، زودتر نماز بخون. این جملاتی است که اهل بیت به ما یاد داده. این اگر در نهج البلاغه نبود ما نمیگفتیم. حضرت به فرماندارانش نامه نوشت که اینطور باشید، نمازتون رو جمع و جور. حضرت فرمود به حال مستضعفین مردم در یه مسجدی امام جماعت هنرش اینه مستضعفین رو ببینه، ضعیف الحال ها رو ببینه، نسبت به اونها مسجد رو اداره کنه. من چند تا روایت خدمت شما بخونم. امیرالمؤمنین فرمود آخرین مطلبی که حبیب قلبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای من علی فرمود، فرمود اذا صلیت فصل صلات اضعف من اخلفک. نماز که میخوانی به حال ضعیفترین مأمومین توجه کن، اونطور نماز بخوان، یه طوری بخون که اون. حالا نمیگیم کند خوندن ملاک نیست، تا بعضی وقتا کند خوندن ملاکه، یه طوری نماز بخون اون پیرمرد بتونه از زمین بلند بشه، دوباره بایسته، سبحان اللهش رو بگه. شما اینقدر تون میخونی نمیرسه، بعضی وقتا اینقدر کند میخونید که او اذیت میشه. این هنر است که بفهمد متناسب با حال افراد نماز بخونه. یا در نامه 53، همین نامه بعد که انشالله از فردا شروع میکنیم، بلندترین نامه نهج البلاغه و بلندترین متنی است که در نهج البلاغه آمده، نزدیک 2 ماه محضرش هستیم. در این نامه 53 به جناب مالک اشتر فرمود که آقای مالک وقد سألت رسول الله حين وجهني الى اليمن، اون روزی که پیغمبر میخواست مرا به یمن بفرستد، پیش حضرت عرض کردم یا رسول الله من نماز رو چطور بخوانم، یه توصیه‌ای بفرمایید. حضرت فرمود سل بهم که صلات اضعفهم، اونطوری نماز بخون که ضعیفترین اونها نماز میخوانند. ما بنا نیست که بگیم آقا من چون دلم میخواد سه بار ذکر رکوع بگم، ذکر سجده بگم، 7 بار بگم، من عارف مسلکم، من مردم بعد مثل من باشن. نه آقا تو امام جماعت نیست، برو اون عقب هر کار میخواید بکن، نماز صبح تو خونت هر کار میخواید بکن، ولی نماز جماعت در مسجد آداب خودش رو داره. این رو هم اهل بیت به ما گفتن، همین امیرالمومنین که شبیه 1000 رکعت نماز میکنه اینها رو به ما یاد داد. یعنی نماز خودت هر طور میتوانی مستحبات رو، آداب رو رعایت کن، به مردم که میرسی. این روایت خیلی عجیبه، روایت رو محضر شما بخونم. فرمود که قبل از نماز مستحب است انسان 6 بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد 1 بارم تکبیرت الاحرام بگه، مجموعاً 7 بار. حضرت فرمود اگر شرایط نیست، اگر مردم اذیتن، اگر کاسب است، اگر دانشجو، اگر پیرمرده، 6 تای دیگر رو نگو، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، مردم رو معطل نکن. این آقا اگر نماز جماعت بدون آداب بخواند خیلی براش بهتره تا کلا نماز جماعت نخونه. هر نماز جماعتی چقدر ثواب داره. مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل الشیعه باب مفصلی داره در باب ثواب نمازها، در باب اینکه چقدر انسان میتواند با نماز رشد کنه. همونجا میفرماد باب استحباب تخفیف. بعضی وقتا امام جماعت باید کوتاه بیاد، امام جماعت باید از سر و ته نماز، از مستحبات نماز بزنه، از آداب نماز بزنه، تا مردم بیان رغبت پیدا کنن، انس با مسجد داشته باشه. فرمود کسی که همین اول جلسه خوندم دیگه، هر کسی انس به مسجد داشته باشه، هر شبانه روز ثواب یک شهید براش می نویسن. خب چی از این بالاتر؟ ولی کاری میکنیم منی که امام جماعتم که مردم نمیان. میگه اگه رفتم مسجد 2 ساعت معطلم، نمیرم، در حالی که نماز مغرب و عشا کلا 10 دقیقه است. و 5 دقیقه هم وسطش با یه قفیله هم بخوای بخونی، بقیهش چی؟ آدابش، حرف زدنها، اینها نباید باشه. جمع و جور باشه بعد از نماز، هر کسی فرصت داره بشینه استفاده کنه، هر کسی نمیتواند میتونه بره. ما در روایت داریم که من اما قومن، خیلی روایت سنگین و تکان دهنده است، من اما قومن فلم یقتصد بهم فی حضورهی و قراءتهی و رکوعهی و سجودهی و قعودهی و قیامهی رد دت علیه صلاته و لم تجاوز. ببینید سنگینه، ترجمهش هم سنگینه. کسی که امام جماعت یه مسجد یه محلهی بشه، در قیام و قعود و رکوع و ذکر و نمازش مراعات حال مردم رو نکنه، به حال مردم توجه نداشته باشه، حضرت فرمود کانت به خانت منزلته عند الله منزلت امیر جائر. این مثل فرعونه، این مثل یک حاکم ستمگره. آقا امام جماعت مسجد ها از روی صدق و اخلاص خودش اومده با چه آدابی داره نماز میخونه، یه قرائتی داره، شروع کرده سوره بقره رو از اول تا آخر میخواد بخونه، یه سوره بلند انتخاب کرده، این خیال میکنه داره خدمت میکنه. این روایت پیغمبره، مرحوم شیخ خر عاملی آورده، فرمود اگر کسی به حال مأمومینش توجه نکنه این انسانیست مستکبر. یه حاکم مستبد میدونید یعنی چی؟ لم یسلح لرعیته، همونطوری که فرعون حاضر نیست مردم رو به راه راست هدایت کنه، حق مردم رو بده، باشون تعامل داشته باشه، تو هم فقط خودت رو میبینی چون حال داری نماز بخونی میگه همه باید مثل من باشن. آقا اینطور نیست، دین چیز دیگری. تو بگو من اینطور میخوام، ولی دین این رو نمیگه، دین چیز دیگه میگه. امیر المؤمنین فرمود من بلند شدم از رسول مکرم پرسیدم آجان این که شما فرمودید امام جماعت مثل یا حاکم مستبدی یعنی چی؟ جایگاه حاکم مستبد چیست؟ این رو برای ما شرح کنید. حضرت فرمود که بله، چهار گروه هن که اینها در قیامت اوضاعشون خرابه. من اشد الناس عذابا یوم القیامه، یک ابلیس، دو فرعون، سه کسی که خودکشی کنه، چهار سلطان جائر، خان یک ده که به همه ظلم میکنه. امام جماعتی که متوجه نباشد چطور نماز بخونه، این مثل اون خانیست که یک عمر از گرده مردم بالا رفت، اذیتشون کرد، خون مردم رو داخل شیشه کرد. آقا به این سادگی نیست. اینها رو خود اهل بیت به ما یاد دادن که اگر من آمدم نماز جماعت بخوانم اونطوری که دلم میخواد، نه اونطوری که به من گفتن. یه جمله دیگه هم بگم، وقتم گذشت، روایات زیاد بود، من گذشت. یک جمله، مهمترین نکته‌ای که ما در نامه 52 نهج البلاغه به اون میرسیم، مهمترین این جمله است. حضرت فرمود وقت نماز چیست؟ اینها رو گفت، حال حواست به حال از اف مأمومین باش. اون چیزی که برای ما مهم است اینه، ما یک عدالت به حمل اولی داریم، یک عدالت به حمل شایع. یه وقت میگن عدالت چیست؟ شما میگی در جامعه باید هر چیزی سر جای خودش باشد، اینطور باشد، اونطور باشد، شروع میکنی عدالت رو بیان میکنی. یه وقت میگن خب عدالت رو اجرا کن، میگه آقا روز اول نمیشه من برم پله دهم آرام آرام. امیرالمؤمنین اول خلافت فرمود اگر پولی از بیت المال گرفته باشید من از حلقومتون بیرون میکشم، اگر برای زنتون طلا خریده باشید اون رو به بیت المال. خب روز اول تونست همه را گردن بزنه بگه پولها رو بیارید، آهسته آهسته در عمل که رسیدیم یواش یواش. خب در باب عبادت هم همینه، ما یه عبادت به معنای اولی داریم. آقا عبادت این است، احکام نماز اینه، آداب نماز اینه، نماز جماعت رو اینطور با حال بخون، هر سجده هفت ذکر بگو، هر رکوعی اینطور باش، همه اینها درست. ولی وقتی به عمل رسیدی نامه 52 حواست مردم باشه. این مردم همونهایی هستن که اگر یک کمی سخت بگیری تنبلی میکنه، نماز نمیاد. این مردم همونهایی هستن که نماز اگر آمد دو روز اومد دید مشتریش رو از دست داد، روز سوم نمیاد، لحظه آخر خودش فرادا میخونه. حواست به این باشه، پله پله آرام آرام 10 سال بعد امام جماعت یه مسجدی خونه دل بخوره تا بتونه اهل مسجد رو نماز اول وقت خون کنه، اینها رو با خودش همراه کنه. ولی آرام باش، 20 دقیقه هم صبر کن، یکم هم تعلل کن، یکم با مردم راه بیا تا با تو همراهی کنن، بعد انشالله اون چیزی که مد نظرت هست و اون مراتب بالای دین را، اون دین به معنای اولی رو به اونها برسان. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.